رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، صبح خیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 28 جدی مصادف است با 17 جنوری. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
برگزاری قریب الوقوع دور دوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان در کابل، مواصلت زندانیان آمریکایی از ایران به آلمان و کشته شدن یک خبرنگار همکار صدای آمریکا در یمن.
با دنبال مشروع خبرها، گزارش از وضعیت بیجا شدگان داخلی در ولایت بلق و همچنان از واکنش های مخالف و موافق در پی رفع تعزیرات ایران گزارش هایی داریم. گزارش های دیگر نیز در این برنامه جا دارد، اما ابتدا میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
سلام و صبحتان بخیر. قرار است دور دوم نشست چهار جانبه برای سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز در کابل با میزبانی وزارت خارجه افغانستان برگزار گردد. صفیه حساس با شرح بیشتر این خبر.
در نشست امروز نمایندگان پاکستان، ایالات متحده و چین نیز حضور خواهند داشت. دور نخست این نشست هفته گذشته در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، بدون حضور نمایندگان گروه طالبان برگزار گردید و در آن روی نیاز فوری آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان تاکید شد. تا کنون مشخص نیست که آیا در نشست امروز نمایندگان گروه طالبان شرکت خواهند کرد یا خیر. قرار است افغانستان در نشست امروز یک نقشه راه برای رسیدن به صلح در آن کشور را مطرح کند. هرچند جزئیات بیشتر این طرح تا کنون معلوم نیست، اما حکومت افغانستان می‌خواهد گروه طالبان بدون کدام پیش شرط وارد مذاکرات صلح شود. طالبان تا کنون درباره برگزاری نشست‌های چهار جانبه برای از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان به گونه رسمی واکنش نشان ندادند.
تیاره حامل 3 آمریکایی که بساس یک برنامه تبادله زندانیان با ایالات متحده از سوی ایران رها شدند، شام یک شنبه به وقت محلی به آلمان مواصلت کرد. قرار است این 3 تن، هر یک جیسن رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر حکمتی و سعید آبدینی، مدتی را برای دریافت مراقبت‌های طبی در یک شفاخانه نظامی ایالات متحده مستقر در آلمان سپری کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواستند نامش افشا شود، گزارش داده است که نصرت الله خسروی رودسری، یک آمریکایی ایرانی تبار دیگر که روز شنبه از سوی ایران رها شد، در میان مسافرین این طیاره نبود، اما در یک بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است. از جمله زندانیان رها شده، آنان که خواستار خروج از ایران بودند، آن کشور را ترک کردند. در همین حال باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، دیپلماسی قوی کشورش را علت محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رهایی زندانیان آمریکایی از آن کشور خواند. رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه پس از آن که خبر تایید خروج آمریکایی‌های زندانی از خاک ایران را دریافت کرد، طی یک سخنرانی گفت امروز روز خوب است. اوباما با اشاره به محدود شدن فعالیت هسته‌ای ایران همچنین افزود که منطقه ایالات متحده و جهان پس از این امن‌تر خواهد بود. از جانب دیگر، هیلری کلینتون و برنی ساندرز، دو عضو حزب دموکرات آمریکا که در پی به دست آوردن نامزدی آن حزب برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری امسال در آن کشور می باشند، از اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان استقبال کردند. اما بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران را شدیداً محکوم کرد. محمد احمدی با شرح بیشتر.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که با وجود توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان، ایران هنوز از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده است. آقای نتانیاهو گفت رفع تعزیرات اقتصادی علیه ایران منابع بیشتر را به آن کشور فراهم می‌کند تا با استفاده از آن ثبات در شرق میانه را برهم بزند و دهشت‌افکنی را به نقاط مختلف جهان گسترش دهد. صدر اعظم اسرائیل از جامعه جهانی خواست تا تأسیسات هسته‌ای ایران را با دقت نظارت کرده و در صورت نقض مفاد توافقنامه هسته‌ای تعزیرات را دوباره علیه ایران وضع کند. ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته‌ای آن کشور برای مقاصد صلح‌آمیز به راه انداخته شده است، اما رهبران آن کشور بارها گفتند که اسرائیل را از نقشه جهان محو خواهند کرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را با خبری از یمن از سر می‌گیریم. المقداد مجالی، یک خبرنگار آزاد یمنی، روز یکشنبه در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یک منطقه تحت تصرف شورشیان در صنعا پایتخت یمن کشته شد. مجالی با صدای آمریکا، خبرگزاری ملل متحد و سایر رسانه‌ها همکاری داشت و هنگام این حمله روی گزارش با صدای آمریکا کار می‌کرد. گزارش های المقداد مجالی بیشتر روی تأثیرات جنگ بر انسانها و بحران اقتصادی یمن متمرکز بود و وی همواره تلاش میکرد تا در کارهایش مشکلات گروه های بهاشرانده شده چون اقلیت ها و معلولین را بازتاب دهد. مسئولین صدای امریکا تأثیر و تسلیت عمیق خود را به خاطر کشته شدن مجالی ابراز کردند. و سفارت ایالات متحده در بغداد مفقود شدن چندین آمریکایی در عراق را تایید کرد. پیش از این رسانه‌های محلی در عراق گزارش دادند که شبه نظامیان 3 آمریکایی را در بغداد ربودند. سخنگوی سفارت ایالات متحده در بغداد روز یکشنبه گفت تلاش‌ها برای یافتن آمریکاییان با همکاری مقامات عراقی آغاز شده است. این در حالی است که از یک هفته به این سو وضعیت امنیتی در داخل و اطراف بغداد رو به وخامت گراییده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. میپردازیم به نخستین گزارش این برنامه. مقام های وزارت مهاجران و عودت کنندگان کشور میگوید بیشتر از 1,500,000 تن در نتیجه ناامنی های داخلی از محلاتشان بیجا شده و در وضعیت بدی به سر میبرند. حیات الله سباون، مشاوره وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در جریان توزیع کمک به خانواده های نیازمند در ولایت بلخ تاکید کرد که از آن جمله نزدیک به 30,000 خانواده بیجا شده در این ولایت به سر میبرند. میرویس بیژن در این رابطه گزارش دارد.
به خاطر که طالبا در داد اولیای ما را، زمین های ما را در داد، اولیای ما را در داد، خود ما از خوجا نامسا هستیم در ولایت فاریاب. حال زندگی ما کم اگر از میمنه که مزار آمدیم کم آرام هستیم. بر فعلا زندگی ما نه سوخت داریم نه خوردنی داریم.
این صدای زیباگل است که بعد دلیل ناامنی و ظلم طالبان در ولایت فاریاب مجبور به ترک خانه و زندگی شده و اکنون هم را با 8 فرزندش به مزار شریف بیجا گردیده است. زیباگل که در صف هزاران زن دیگر برای دریافت کمک های کشور عربستان سعودی ساده است، وضعیت زندگیش را ناگوار عنوان می کند.
پیش از بر ما کمک نشده بود. اینمی کمک ما که اولین کمک ماست. شرایط زندگی تیر می شد گه. با خوبی نباشه با بعدی تیر می شد. دولت کمک کنه، نه زغال داریم، نه چیز سوختنی داریم، نه چیز پوشیدنی داریم، نه چیز خوردنی داریم. فعلا 8 اولاد دارم، یک شویم است. مردی کارم در این روزا تیر نمیشه. سعی کنین که هیچ مردی کاری هم نیست، کارم نیست. در یک خانه زندگی میکنم که خانه هم یک خانه است که بیخی خرابه است.
در کنار زنان، مردان که با خانواده هایشان نیز بیجا شدن از نبود زمینه های اشتغال شکایت دارند. اسدالله یکی از باشندگان ولایت شرقی افغانستان است که به خاطر ناامنی به شمال آمده و برای پیشبرد زندگیش مردی کاری میکنه.
زندگیم که دیگه زندگی چیز، تمام روز کار میکنیم، روز 200-150 روپه. دیگه خانه ببریم نه نان میشه نه چای، هیچ چیزی نمیشه. زغال نداریم، زوم نداریم
دیگه. مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که در جریان درگیری ها در این کشور بیشتر از 1,500,000 تن از باشندگان به دلیل ناامنی و فقر از مراکز روستایی چان بیجا شده اند. از این رقم 1,500,000 تنها 30,000 آنان در ولایت شمالی بلخ حضور دارند و در زمستان امسال با شرایط ناگوار زندگی دارند. حیات الله سباون، مشاور ارشد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برای نزدیک به 2,000 تن از این بیجا شدگان که از ولایت مختلف به بلخ آمده اند، کمک های کشور عربستان سعودی را
توضیح نمودند.
فعلا در مزار که کدام ارقام است تقریبا 30,000 است و در مجموع فکر میکنیم 1.5 میلیون بیجا شده داریم در افغانستان.
با این حال یک نهاد خیریه عربی که برای بیجا شدگان داخلی در مزار شریف کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است میگوید در نظر دارند تا در کنار کمک های غذایی در بخش های زیربنایی و صحت نیز با دولت افغانستان هم کاری کنند. حسن شهبر مسئول نهاد خیریه عربستان سعودی میگوید
هیئت الاغاثه الاسلامیه و رابطه العالم الاسلامی
سازمان بین المللی خیریه عربستان سعودی برای بجا شدگان ولایات کابل، جلال آباد و بلخ کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است و این نهاد در نظر دارد تا در کنار کمک و همکاری با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در بخش های صحت و انکشاف نیز کمک های خود را ادامه دهد.
احتیاجات سوف يتم دراسه هذه الاحتياجات وبذل الجهد لتنفيذها ان شاء الله.
با این حال خانواده هایی که از این کمک های سازمان بین المللی خیریه اسلامی عربستان سعودی مستفید شدند خواستار رسیدگی به بجا شدگان هستند که در نتیجه ناامنی ها از خانه هایشان آواره شده اند. پیش از این کمیشنری سازمان ملل متحد در امور بجا شدگان یا UNHCR از ادامه درگیری ها در شمال ابراز نگرانی نموده گفته بود که تا هنوز 18,000 تن از خانواده های بجا شده را تحت پوشش برنامه کمک های غذایی و غیر غذایی قرار دادند و اما شمار زیاد از این افراد در شمار از شهرهای مانند بلخ، سرپل، سمنگان و جوزجان نیازمند کمک های جدی برای زمستان هستند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
لبریز از ترانه و سرشارم از غزل، فصل بهار و جوشش الهام را ببین.
دیباچه های ادبی را در برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا صدای آمریکا با نسرین محمود عزیزی ورق بزنید.
شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. سرپرست سفارت افغانستان در کانادا میگوید که بورس های تحصیلی برای افغان ها به دلیل عدم برگشت محصلین پس از ختم تحصیل به کشورشان کاهش یافته است. محمد داود قیومی، سرپرست سفارت افغانستان در کانادا، این مطلب را طی مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا بیان کرده است. جریان مکمل این مصاحبه را که فریبا عدیل انجام داده توجه کنید.
روابط میان کانادا و افغانستان در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
خوشبختانه روابط بسیار رو به توسعه و رو به اکتشاف جمهوری اسلامی افغانستان با کانادا در حال حاضر داره.
در این اواخر زیادتر کشورها تمایل کمک رسانی به افغانستان داره. دید کانادا نسبت به افغانستان چی است؟ آیا پلان‌های کمک رسانی به افغانستان داره یا نداره؟
کانادا متعهد است که تا سال 2017 در حدود 228 میلیون دلار افغانستان کمک بکنه و همزمان سالانه 110 میلیون دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کانادا در حال حاضر کمک میکنه و همزمان با او تا سال 2020 هم افغانستان یک از کشورهای است که در بخش صحت طفل کانادا متعهد است که افغانستان کمک بکنه.
آیا تعیین یک تن از افغان‌ها در پست یک وزارت در حکومت تازه تشکیل یافته کانادا میتواند تاثیرات در افزایش نزدیکی حکومت کانادا با افغانستان گردد؟
فرصت بسیار خوبی فراهم شده. من خوشبین هستم، اما چه ارتباط میگیره به برنامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان که چگونه از این شرایط در دراز مدت استفاده میکنه؟
وضعیت محصلین افغان در کانادا چگونه است؟ آیا انتظار می رود که افغانهای بیشتر با استفاده از بورس های تحصیلی به کانادا تحصیل کنند یا خیر؟
دولت کانادا به تعداد از محصلین بورس تحصیلی داد، آمدن در کانادا در سطح لیسانس و در سطح ماستری درس خواندن. متاسفانه این محصلین بسیاریشان علاقمند بازگشت نیستند و حتی تحصیل بگذاره که بخصوص کانادا علاقمندیش محدود شود که دوباره بورس تحصیلی را به افغان‌ها مخصوصاً به معسلین دوباره در نظر نگیرن.
چرا تا اکنون حکومت افغانستان در کانادا سفیر تعیین نکرده؟ آیا نبود سفیر بالای روابط دو کشور اثر منفی نخواهد کرد؟
رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه مشخص داره که به این کشورها به خصوص کانادا و سایر کشورهایی که تا هنوز از طریق سرپرست سفارتها رهبری و مدیریت میشن سفیر تعیین بکنه، سفیر پیشنهاد بکنه. بدون شک سفیر نقش بسیار مثبتی داره. باید سفیرها با توجه به توانمندیشان، به نظر من بسیار مهم است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و رهبران حکومت وحدت ملی کسایی را به عنوان سفیر پیشنهاد بکنه که او تجربه کارهای دیپلماتیک داشته باشند و بتوانند که در قسمت توسعه روابط، در قسمت جلب کمک و همکاری های کشورهای غربی نقش مثبت را بازی بکنند.
شما یک نویسنده بسیار خوبی هم هستید. در مورد محتوای کتاب ها و مقالاتی که تا اکنون نوشته کردین میشه کم معلومات بدهید؟
عمدتاً مقالاتی را که من نوشته کردم، یکی از مقالات جایگاه دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی عامه را در سیاست خارجی افغانستان نوشته کردم. مقاله دیگه در ارتباط به رابطه سیاست خارجی و توسعه اقتصادی نوشته کردم. نقش دیپلماسی فرهنگی مقاله داشتم در ارتباط به رابطه افغانستان و امریکا، مقاله از طرف من در مرکز مطالعات استراتژیک منتشر شد. بیشتر مقالاتی را که من در سال اخیر نوشته کردم در ارتباط به سیاست خارجی و دیپلماسی افغانستان، رابطه افغانستان با امریکا بوده که خوشبختانه در فصلنامه مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه این مقاله ها به نشر رسید. و در عین زمان یک کتابی را من نوشته کردم زیر عنوان نقش نخبگان حاکم و ساختار قومیتی در فرایند نوسازی سیاسی افغانستان نوشته کردم.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بینویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
با ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا می پردازیم. رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که با وصف تطبیق توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران هنوز هم اختلافات عمیق میان واشنگتن و تهران باقی مانده است. در همین حال رفع تحریم های اقتصادی بر ایران واکنش های مخالف و موافق را در پی داشته است. محمد احمدی گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را در این رابطه تقدیم می‌کند.
This is a good day. Several Americans unjustly detained by Iran.
این روز خوب است. چندین آمریکایی که غیر منصفانه توسط ایران در توقیف بودند در نهایت به کشورشان برمیگردند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با بیان این که امروز روز خوبی است اطمینان داد که در حال حاضر با اخراج و انتقال 98% یورانیوم غنی شده ی ایران به خارج از آن کشور و نیز کاهش 2/3 بیش از 25,000 سنترفیوژ غنی سازی یورانیوم، ایران فرصت دستیابی به سلاح هسته‌ای را ندارد. باراک اوباما یک روز پس از تطبیق توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی گفت که در خصوص تهدید ایران به اسرائیل، برنامه راکت‌های بالستیکی ایران، نقض حقوق بشر در آن کشور و حمایت تهران از گروه‌های دهشت‌افکن به ویژه در یمن و سوریه هنوز هم اختلاف عمیق با ایران موجود است. هر کسی از رفع تحریم‌ها علیه ایران خوشنود نیست. پاول راین، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده که قانونگذار جمهوری‌خواه است، از حذف تحریم‌های اقتصادی علیه ایران انتقاد کرده، گفت تهران از پول برای تمویل دهشت‌افکنی استفاده خواهد کرد. آقای راین افزود که تحریم‌ها چندین هفته بعد از آزمایش غیرقانونی راکت بالستیکی ایران برداشته می‌شود. این خبر در بیت المقدس نیز تنین انداخت.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت
واضح است که از اکنون ایران روش‌های بیشتری را برای انجام اعمال دهشت افغانی در منطقه و در سراسر جهان خواهد داشت و اسرائیل برای مقابله با هر گونه تهدید آماده می شود.
رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ایالات متحده از گذشته های دور هیچگاهی از دنبال کردن دیپلماسی با رقیبان خود هراس نداشته و توافق با ایران نمونه آن است و افزود که توافق هسته‌ای با ایران دریچه‌ای را گشوده است تا ایالات متحده سایر اختلافات خود را با آن کشور حل و فصل کند. رئیس جمهور اوباما گفت که در حال حاضر همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گرفته شده است، اما افزود که اگر جمهوری اسلامی ایران نیرنگ به خرج دهد، ایالات متحده آن را تشخیص و برملا خواهد کرد. برخلاف منتقدین حذف تحریم‌های علیه ایران، ملل متحد لحن متفاوتی داشت. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در این باره گفت:
I hope that the parties now move to fully carry out.
طرفا اکنون به سمت اجرای کردن کامل پلان عمل جامعه مشترک با حسن نیت پیش می روند. اکنون وقت تقویت همکاری در خصوص آزمون‌های دیگر دشوار از طریق گفتگوهاست.
آقای اوباما افزود که پس از تطبیق توافق هسته‌ای اکنون زمان آن فرا رسیده است تا برخی تحریم‌ها از ایران برداشته شود و آن کشور به پول‌های راکت شده خود دسترسی پیدا کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که در این معامله هسته‌ای کسی بازنده نیست و تنها جنگ طلبان از آنچه وی برگ طلایی در تاریخ ایران خواند ناخرسند هستند. ایران و ایالات متحده آمریکا از سال 1981 به این سو با هم مناقشه مالی داشتند که به گفته رئیس جمهور با ما اکنون زمان حل این مناقشات نیز فرا رسیده است. باراک اوباما رهایی 10 سرباز قوای بحری آمریکایی را از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران و نیز رهایی 4 شهروند آمریکایی را از زندان ایران به عنوان علائم دیگر موفقیت روش دیپلماتیک میان دو کشور عنوان کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که با حل مناقشه هسته‌ای زمان آن فرا رسیده است تا مردم ایران به ویژه جوانان آن کشور به روابطشان با جهان رمق تازه ببخشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
به آخرین گزارش این برنامه می پردازیم. پس از اعدام شیخ باقر نمر، یک روحانی شیعه منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، منازعه میان ایران و عربستان سعودی وارد مرحله جدید گردید. شماری از تحلیلگران سیاسی به این باورند که این دو کشور ممکن از درگیری مستقیم بپرهیزند، اما آنان استدلال میکنند که ادامه چنین منازعه و تشنج ممکن موجب وخیمتر شدن اوضاع در کشورهای شرق میانه و فراتر از آن کشورهای اسلامی گردد. خالد مفتون در مورد گزارشی دارد که تقدیمتان میشود.
ظاهرا تنش تازه میان ایران و عربستان در هفته‌های اخیر پس از آن تشدید شد که با وجود مخالفت ایران، عراق و حتی ایالات متحده، عربستان شیخ باقر نمر روحانی منتقد شیعه سعودی را به جرم ترویج خشونت اعدام کرد. اما شماری از تحلیلگران سیاسی مثل رابرت ورث، تحلیلگر شرقی میانه و نویسنده کتاب تحت عنوان در سایه خلافت، به این باور است که در واقع توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی موجب خشم شدید عربستان شده و سعودی ها فکر میکنند که در حصار ایران قرار گرفتند.
They feel literally that they are surrounded and under siege by Iran, and I think they want to send a signal.
به معنی واقعی کلمه، عربستان خود را در محاصره ایران می‌بیند. فکر می‌کنم عربستان نشان داده است که با هیچ کس، به شمول آمریکا، مشوره نخواهد کرد و به ایران نشان می‌دهد که ما از شما حراس نداریم.
حسین عبیش، محقق ارشد در انستیتوت عرب و کشورهای خلیج مستقر در شهر واشنگتن دی سی، نیز نظر مشابه دارد.
The Saudis kind of believe is that this nuclear deal comes at their expense because
سعودی‌ها به این باورند که توافق هسته‌ای به قیمت آنان تمام می‌شود، زیرا مثل آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی، ایران مجهز با سلاح هسته‌ای نگرانی درجه یک سعودی‌ها نیست. نگرانی آنان بیشتر افزایش سلطه‌طلبی بیشتر ایران است.
شماره از تحلیلگران سیاسی مانند محسن میلانی، استاد روابط بین‌المللی در پانتون فلوریدای جنوبی، به این باور است که ایران و عربستان سعودی از توانایی برخوردار نیستند تا یکدیگر را شکست دهند. اما ادامه منازعه میان دو کشور نه تنها به ضرر تهران و ریاض تمام خواهد شد، بلکه میتواند اوضاع را در سایر کشورهای شرق میانه وخیم‌تر کند.
این دو تا کشور اینقدر قدرت نظامی ندارن که همدیگر را شکست بدن، اینقدر هم قدرت سیاسی ندارن که بتونن همدیگر را شکست بدن. به نظر من جنگشون فقط بدبختی برای منطقه و برای مردم خودشون خواهد آورد.
با وجود منازعه طولانی میان ایران و عربستان سعودی، مقامات تهران و ریاض در جریان چندین دهه گذشته تلاش کردند تا از رویارویی مستقیم پرهیز کنند. در عوض دو کشور تلاش کردند تا درگیر جنگ‌های نیابتی در سایر کشورهای اسلامی شوند، آن هم بیشتر با توجیه فرقه‌گرایی مذهبی. حمایت ایران از حکومت سوریه به رهبری بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور و هدف قرار دادن شورشان حوثی توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی مصداق چنین ادعا در منازعات جاری شرق میانه می باشد. علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن نیز به این باور است که منازعه کنونی میان دو کشور مثل گذشته سایر کشورهای اسلامی را متاثر خواهد کرد.
الان مذاکرات بین اپوزیسیون سوریه و دولت سوریه به زودی آغاز خواهد شد. در این گفتگوها به طور قطع مواضع ایران و عربستان سعودی میتواند به موفقیت این نشست یا شکستش منجر بشه. در یمن هم همینطوره.
شاید مقامات ایران و عربستان سعودی از درگیری مستقیم بر ضد یکدیگر در حراس نباشند، زیرا هر دو کشور از لحاظ نظامی و اقتصادی در منطقه قدرتمند هستند. اما تحلیلگران روابط بین‌المللی مثل محسن میرانی میگویند که روی دو دلیل عمده دو کشور در حال حاضر وارد جنگ مستقیم نخواهند شد. اول، امنیت ملی دو کشور از سوی یکدیگر در خطر نیست و دوم، در حال حاضر اقتصاد دو کشور در وضعیت نامناسب است.
منافع ملی عربستان در خطر نیست در رابطه با ایران. مال ایران هم عربستان خطری برای منافع ملی ایران خطر جدی نیست. بنابراین دو تا کشور دلیل نداره با هم دیگه به جنگ برن فعلا امروز.
در اکثر موارد منازعه میان ایران و عربستان به مثابه تضاد مذهبی میان سنی و شیعه تلقی شده است، زیرا تهران و ریاض در چندین دهه گذشته از فرقه گرایی مذهبی سنی و شیعه به مثابه یک وسیله برای اهداف خود استفاده کردند. اما تحلیلگران به صورت عموم اعتقاد دارند که منازعه میان این دو کشور اسلامی بیشتر متمرکز به تفوق جویی منطقه‌ای است، نه اختلافات مذهبی. آنان میگویند که دلیل تشدید تشنج میان تهران و ریاض توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی است، توافقی که به باور عربستان ایران رقیب منطقه‌ای آن کشور را در بازی‌های منطقه‌ای دست بالا خواهد داد و نقش بین‌المللی آن کشور نیز در سطح بین‌المللی برازنده‌تر خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین ترین منفی 4، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 3، بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین ترین 14، میمنه بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 1، سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 11، پایین ترین منفی 14، خوست بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 3، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین ترین 2، هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 0 و پروان بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 2 و آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. قرار است دور دوم نشست 4 جانبه برای سرگیری مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز در کابل با میزبانی وزارت خارجه افغانستان برگزار گردد. در نشست امروز نمایندگان پاکستان، ایالات متحده و چین نیز حضور خواهند داشت. و امروز دوشنبه 18 ماه جنوری مطابق است با روز ارج گذاری به مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر نهضت حقوق مدنی ایالات متحده. مارتین لوتر کینگ سالها علیه تبعیض نژادی در برابر سیاه‌پوستان و تساوی حقوق آنان به شکل غیر خشونت‌آمیز مبارزه کرد. ایالات متحده به پاس خدمات این رهبر سیاه‌پوستان همه ساله سومین روز دوشنبه ماه جنوری را به یادبود از وی اختصاص می‌دهد و تعطیل عمومی در ایالات متحده می‌باشد. مارتین لوتر کینگ در سال 1968 میلادی به عمر 39 سالگی در اوج شهرتش توسط یک سفیدپوست کشته شد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفت شام که باز هم برنامه های شامگاهی ما آغاز می شود، شما می توانید روی همین موج و برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. ما امیدوار هستیم که
برنامه های تلویزیون آشنای صدای امریکا را که ساعت 6 شام از رادیو تلویزیون ملی افغانستان به نشر می رسد تماشاگر باشید. روزتان خوش، خدا نگهدار.